حجت الاسلام و المسلمین سلک.
آینده یکی از مهمترین سرمایه ها و مهمترین امکانات بزرگ ما هاست که وقتی خوب بهش میپردازیم و درست چشم به انتظار اومدنش هستیم، از همه ظرفیتش میتونیم بهره‌مند بشیم و خودمون رو پربرکت کنیم. ما تو فرهنگمون بهمون یاد دادن بزرگترین حادثه ی حیات پیش چشم شماست. بناس اتفاق بیفته توی اون شرایط خیلی 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 باید فعال بشیم، باید پرتلاش بشیم. به همین خاطر آینده نگری سهم آدم هاییست که افق نگاهشون رو از محدوده زمان خودشون وسعت دادن. حالا یه چیزایی رو دارن میبینن و بر اساس یه نگاه هایی دارن تصمیم میگیرن که آدم هایی که تو چارچوب زمان و مکان و زیر آوار روزمرگی ها دارن شب و روزشون رو تلف میکنن، وقتی به این آدم ها نگاه میکنن اینا رو نمیفهمن. یعنی این برای چی داره این کارا رو میکنه؟ غریبه میشن برای آدم هایی که زیر آوار روزمرگی ها و عادت ها دفن شدن. این تو نگاه کلیشه، اما یه مقدار از این نگاه کلی بخوایم بیایم پایین و یکی دوتا جمله مربوط به خودمونم بگیم، یه دانش آموز موفق یه دانش آموزیست که چشمنداز برای تحصیلش داره، آیندهش موضوع تصمیم الانشه و براش آماده میکنه خودش رو. به هر حال این آینده نگری اگر کسی داشته باشدش و از آینده الانش رو بسازه، این هر چی جلو میره انگار داره به یه توانی، به یک رشدی، به یه شکوفایی میرسه که دیگران محروم من از یه همچون تجربه.
تشکر از همراهیتان. تا برنامه دیگر، خداوند مهربان پشت و پناهتان.
همگام با ولایت.
انتخابات به معنای واقعی کلمه یک فرصت مهم است و نباید مردم رو دل سرد کرد از انتخاب. این یه مطلب. یه مطلب دیگر هم این است که انتخابات رو با حرفهای بیهوده و وعده‌های فریبنده و بدون پشتوانه نباید خراب کرد. به معنای واقعی کلمه کسانی که مایلند در این کارزار انتخاباتی وارد بشن، فکر کنن به معنای حقیقی کلمه کار ارائه بدن به مردم و اینها. در مورد مطلب اول، خب انتخابات انصافا یه فرصت بی‌نظیر است، یعنی یه فرصت بی‌بدیل است. هیچ چیز دیگری جای انتخابات رو برای کشور و استحکام پایه‌های اقتدار کشور نمیگیره. انتخابات حضور مردم است و وقتی مردم حاضر باشن نظام رو هیچ قدرتی نمیتونه تکان بده. حضور مردم مظهر مهم بشن انتخابات. بنابراین کسانی که در انتخابات شرکت میکنن در واقع برای اقتدار کشورشون، برای حفظ کشورشون، برای امنیت خودشون و آینده کشور و سرنوشت کشور در واقع دارن تلاش میکنن. یه عده مردم رو دلسرد میکنن، خدشه کردن در انتخابات، خدشه کردن در نوع دست اندرکارانی که در انتخابات هستن، چه شورای محترم نگهبان، چه دیگر دستگاه ها، اینها رو در کار اینها خدشه میکنن. این غلطه. ما از اول انقلاب تا امروز که خب انتخابای فراوانی داشتیم، ده ها انتخابات انجام گرفت، این انتخابات همه سالم انجام گرفته. ممکنه یه تخلفات کوچکی در گوش کنار شده باشه و شده در بعضی از موارد، اما در نتایج انتخابات هیچ تأثیری نداشت. بنده چون مسئله رو دنبال کردم، در یه مواردی شکایت کردم، ما دنبال کردیم مسائل رو، یعنی جاهایی بود که شکایت شده بود که این تخلفات انجام گرفته، پیگیری کردیم، بررسی کردیم، تحقیق جدی کردیم از نزدیک. انتخابات هرگز تخلفی که خلاف امانت باشد یا تأثیر در نتیجه انتخابات داشته باشه مطلقا در انتخابات های ما اتفاق نیفتاده. انتخابات های ما سالم و همراه با امانت و سلامت بوده است. بعضی ها هستن انتخابات رو وقتی قبول دارن که نتیجه انتخابات همون چیزی باشد که اونا میخوان. اگر عرض کنم که اون مطلوب اونها از انتخابات در آمد، انتخابات رو سالم میدانن، قبول میکنن. اگر چنانچه مطلوب اونها در نیامد، انتخابات رو متهم میکنن و کسانی که انتخابات رو برگزار کردن در هر بخشی اونها رو متهم میکنن. گاهی هم مثل سال 88 اختشاش راه میاندازن، که البته اون متهم کردن ها بی انصافی است، اون اختشاش ایجاد کردن ها جرم است. اینه، بعضی اینجورن، این غلطه، این نبایستی این کار رو انجام داد. بنابراین این یه مسئله است. مسئله بعد این است که اظهاراتی بعضی از کسانی که وارد میدان انتخابات میشن اظهاراتی میکنن که این اظهارات خوبی نیست، حرفای فریبنده است، حرفایی است که هیچ پشتوانه فکری و پشتوانه برنامه‌ای نداره. یه چیزی همینطوری ادعا میکنن، یه چیزی میگن بدون اینکه امکانات کشور رو در نظر بگیرن یا حتی بدانن. خیلی از برادران که تو این میدان وارد میشن از بعضی از بسیاری از ظرفیت‌های کشور شاید خیلی مطلع هم نباشن، بدون اینکه حالا محاسبه درستی شده باشه یه چیزی میگن، یه حرفی میزنن، یه وعده‌ای میدن. اینا خوب نیست، بایستی برنامه ارائه بشه به معنای واقعی کلمه. بایستی جوری باشد که کارشناسان وقتی نگاه میکنن به حرف زدن کسی که داوطلب است و حرف میزنه با مردم، در دلشون تصدیق کنن که این حرف متقن و خوبی است. بعضی اوقات هم حرفایی از بعضی صادر میشه که نشون دهنده این است که از اساس قانون اساسی رو کنده او قبول ندارن. خب کسی که میخواد وارد میدان ریاست جمهوری بشود و داوطلب نشستن بر مسند ریاست جمهوری کشوره، این بایستی به اسلام معتقد باشه، به رأی مردم معتقد باشه، به قانون اساسی معتقد باشه، اینا رو بایستی اعتقاد داشته باشه، والله نداشته باشه که خب شایسته این معنا نیست. حرفای گاهی شنیده میشه که متناسب با این وظیفه مهم نیست. این رو ما درخواست داریم و جدا مطالبه میکنیم که رعایت کنن.
ساعت 7:30 دقیقه اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. رئیس شورای علمای ولسوالی سید خیل در ولایت پروان ترور شد. به گزارش شبکه خبری طلوع نیوز، احمد لمر عثمانیار ولسوالی سید خیل گفت مولوی سیف الله صافی رئیس شورای علمای این ولسوالی صبح امروز در حمله افراد مسلح ناشناس کشته شد. خبر دیگر این که یکی از مدیران مکتب حبیب الرحمن در ولسوالی جبل السراج صبح امروز از سوی افراد ناشناس ترور شد. تا کنون شخص یا گروهی مسئولیت این دو حمله را به عهده نگرفته است. ولسوالی المار در ولایت فاریاب افغانستان هم در حمله طالبان سقوط کرد. نادر سعیدی عضو شورای ولایتی فاریاب گفت در حمله دیروز طالبان به مواضع نیروهای امنیتی در ولسوالی المار حداقل 3 تن از این نیروها کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند و بقیه نیروها به منطقه خواجه عثمان عقب نشینی کردند. آخرین گزارش ها حاکی است که وضعیت در ولسوالی های قیصار، خواجه سبزپوش، کوهستانات، شیرین تکاب و خواجه عثمان این ولایت بحرانی است. خواجه عثمان همچنان در محاصره طالبان قرار دارد و نیروهای امنیتی هیچ راهی برای برون رفت از این منطقه ندارند. طبق آمارهای وزارت صحت‌عامه افغانستان تاکنون 65728 نفر در این کشور به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. در این میان 2802 بیمار فوت کردند و 55886 بیمار هم بهبود یافتند. وزارت صحت‌عامه افغانستان اعلام کرد در شبانه روز گذشته 242 نفر با ویروس کرونا در افغانستان شناسایی شدند و در این مدت همچنین 10 بیمار جان باخته و 96 بیمار هم بهبود یافتند. این در حالی است که موج سوم ویروس کرونا نیز در افغانستان شیوع یافته است. آنچه که وزارت صحت‌عامه اعلام کرده، گونه جهش یافته ویروس کرونا در سراسر افغانستان در حال گردش است و تاکنون در حدود 300 نفر را آلوده کرده است. عملیات‌های منظم به منظور سرکوب طالبان و پاکسازی مناطق تحت کنترل این گروه توسط نیروهای امنیتی افغانستان آغاز شد. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
به نام خدا، نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان به خاطر بازپسگیری مناطق سقوط کرده به دست طالبان عملیات منظم را راه اندازی کردند. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، با بیان اینکه طالبان در هر جایی که وارد گردیده برای باشندگان مناطق مشکلات را ایجاد نموده و نیروهای دولتی به خاطر حفظ جان و مال مردم و پاکسازی مناطق عملیات پاکسازی را راه اندازی کرده است.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در هر 24 ساعت ده ها حمله تهاجمی طالبان را بالای ولایت ها و ولسوالی ها دفع و طرد می کنند. تلفات سنگین به طالبان وارد می شه. در مناطق و اراضی که طالبان نفوذ کردند برای مردم مشکل ایجاد کردند و فعالیت های تروریستی دارند، او مناطق از وجود طالبان پاکسازی خواهد شد. عملیات های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با شدت علیه تروریست ها ادامه دارند.
همچنان رحمت الله اندل، سخنگوی شورای امنیت افغانستان، طالبان را متهم به چور و چپاول در مناطق تحت تسلط این گروه نموده، تاکید میکند که طالبان بدانند که افغانستان با مرکز تروریسم مبدل نمی شود.
هر وقت جګړه پر شدت تمرکز کړي او بیا د سیمو د نیولو په نامو هلته چور او چپاول ته زمینه سازی کړي ده، افغان امنیتي ځواکونه د خپل خلکو او خاورې دفاع ته په میړانه ولاړ دي او هیڅوک دلته د زور او جبر حکومرانی نشي کولی. طالبانو ته به خپل غلط فهمي ډیره درنه تمامه شي. افغانستان نور د تروریزم ځاله نشي کیدی.
این در حال است که بعد از آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان، جنگ ها در نقاط مختلف این کشور شدت یافته و به ادعای طالبان 7 ولسوالی و مناطق به دست این گروه افتاده است. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از ادامه و افزایش خشونت ها که باعث وارد شدن تلفات به غیر نظامیان گردیده ابراز نگرانی نموده و ذبیح الله فرهنگ، سخنگوی این کمیسیون، یگانه راه حل معضل گفتگو و مذاکره را میداند.
ما شاهد نه تنها ادامه خشونت هستیم بلکه افزایش و شدت جنگ را هم شاهد هستیم و این سخت نگران کننده است، چون در جنگ قواعد و حقوق بشر دوستانه بین المللی و معیارهاش مراعات نمیشه، افراد غیر نظامی قربانی میشن. راه حل اصلی جنگ افغانستان مذاکره است، اولویت قائل شدن به صلح است.
اما وزارت دفاع ملی افغانستان از بازپسگیری مناطق که از دست نیروهای دولتی خارج شده و به دست طالبان افتاده تاکید ورزیده و فواد امان، معاون سخنگوی وزارت، میگوید که برنامه‌های منظم تهیه و در حال عملی شدن است.
عملیات های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان افزایش پیدا کرده، بخصوص عملیات های ما در ساعات و اراضی و ولسوالی هایی که طالبان اونجا نفوذ کردیم. لویدریسیز قوای مسلح افغانستان هم شب گذشته به خاطر بررسی اوضاع امنیتی و همچنان بحث درباره پلان های جدید امنیتی و راه اندازی عملیات های کلان تصفیوی در ولایت لغمان بخصوص ولسوالی های ناامنش به این ولایت سفر کردند. با گذشت روز وضعیت بهبود پیدا خواهد کرد. تلفات سنگین نسبت به هر زمان دیگر به طالبا وارد شده، انشالله به زودی جایی که طالبا اونجا نفوذ کردن از اوجشان پاکسازی خواهد شد.
بر گفته وزارت دفاع ملی در 24 ساعت گذشته دست کم 90 تن از جنگجویان طالبان در چندین ولایت کشته و نزدیک به 50 تن دیگر هم زخمی شدند. این در حال است که هنوز روند گفتگوهای صلح در این کشور در حال ابهام قرار دارد. خبرنگار رادیو دری کابل.
دو کانال آبرسانی برای آبیاری 7000 جریب زمین در ولایت بلخ آماده بهره برداری شد. معاون اداره آب افغانستان گفت با افتتاح دو طرح عمرانی حدود 7000 جریب زمین آبیاری و مشکلات آب آشامیدنی 5000 خانواده در بخش‌های مختلف ولسوالی شلگره ولایت بلخ برطرف خواهد شد. گزارش بشنوید از همکار ما کاظم حیدری از شمال افغانستان.
رئیس اداره تنظیم آب حوزه شمال افغانستان از اجرای شدن 62 پروژه آبرسانی به ارزش بیش از 3 میلیارد افغانی در 5 ولایت شمالی این کشور و به بهره برداری سپردن دو کانال مهم آبیاری در مربوطات ولایت بلخ خبر داد. قسمت الله اسمت که در مراسم افتتاح دو کانال بزرگ آبرسانی که در ولسوالی شولگری ولایت بلخ به بهره برداری سپرده شده است، در جمع خبرنگاران صحبت میکرد گفت
شاید افتتاح دو پروژه عبارت از احیا و بازسازی سیستم‌های آبیاری کانال شاگردای و کانال باغ پهلوان که در ولسوالی شلگر نقشت داره این افتتاح و بهره برداری سپردن از این پروژه هستیم. البته هر یک از این پروژه در حدود 4 کیلومتر طولشان است و در حدود اضافه تر از 700 هکتار زمین هر یک از کانال ها تحت آبیاری قرار میتن.
به گفته اسمت بیش از 5000 خانواده کشاورز از فواید این دو کانال آبیاری استفاده خواهند کرد. رئیس اداره تنظیم آب حوزه شمال افغانستان با اشاره به مشکلات عدیده‌ای که در رابطه با کمبود آب و نبود کانال‌ها و ذخایر معیاری آب در ولایت شمالی کشورش از جمله ولایت بلخ وجود دارد، از روی دست گرفته شدن 62 پروژه جدید آبرسانی در این حوزه خبر داد و افزود
طی سال روان به تعداد 62 پروژه به ارزش مجموعی تقریبا 3 میلیارد و 200 میلیون افغانی این در شمال یک تعدادش تطبیق شده و یک تعدادش در حال تطبیق قرار دارد. 5 ولایت که عبارت از فاریاب است، سرپل است، جوزجان است، بلخ و سمنگان.
به گفته اسمت در ولایت بلخ بیش از 400 هزار هکتار زمین کشاورزی نیازمند آبیاری و کشت و برداشت محصول می باشد که به دلیل نبود آب کافی بیش از 40% این زمین ها به هیچ وجه زیر کشت نمی روند و همچنان لامیازره باقی مانده اند. وی اظهار امیدواری می کند که با اجرای شدن پروژه آبرسانی خوشتیپه که قرار است در چند ولایت آب رودخانه آمو در شمال افغانستان را به سمت زمین‌های کشاورزی هدایت کند، زمین‌های بایر در ولایت بلخ نیز شاهد سرسبزی و کشت و برداشت محصول باشد. بر اساس فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، قرار است با تکمیل شدن شبکه کانال کشی از رودخانه آمو در ولایت کندز تا فاریاب، مشکل کمبود آب کشاورزی رفع گردد، اما به گفته مسئولان مربوطه، تا تکمیل شدن این پروژه مهم، هنوز مدت زمان زیادی باقی مانده است. در همین حال احمد وایس بصیری معاون تخنیکی ریاست عمومی تنظیم آب افغانستان که به ولایت بلخ سفر نموده است، ایجاد کانال ها و احیا و بازسازی مسیرهای آبهای جاری کشاورزی را در افزایش محصولات و جلوگیری از تزیه آبهای سطحی بسیار مؤثر دانست و همچنان بر تلاش های حکومت مرکزی کشورش در تحکیم سواحل آمودریا و جلوگیری از تخریبات ناشی از آبخیزی ها در این رودخانه مرزی میان افغانستان و همسایگان شمالیش خبر داد و گفت
در قسمت تحکیمات سواحل دریای آمو که دو ولسوالی شورتپا و کلدار است، ما در اوج تلاش های خودم میکنیم، گله هایی که همکارا کردن گله هایشان بجای است. ما با کشور دوست ازبکستان در بحث های هستیم که همکاری های دو طرفه را داشته باشیم تا بتانیم آمو ساحاتی که در تحت تهدید سیلاب است ما بتانیم با هم دیگر یک جا او را تحکیم کنیم و مشکلات برای مردم ما نباشد.
به گفته بصیری طی سال گذشته تا کنون دولت افغانستان موفق شده است. به منظور مدیریت بهتر و جلوگیری از هدر رفتن آبهای جاری، بیش از 400 بند کوچک را در ولایت مختلف من جمله ولایت بلخ، احداث و کمبود آب کشاورزی را تا حدود مرتفع نماید. در همین حال محمد شفیع صافی فرماندار شهرستان شولگری ولایت بلخ، احداث بندها و کانالهای آبی در این ولایت را یک اقدام مؤثر در راستای مدیریت آب و بهینه‌سازی سیستم آبرسانی می داند و می گوید.
تطبیق این پروژه به زائرین محترم ما بسیار مفاد می رساند، به خاطر که آب منظم تنظیم می شود، یعنی می تواند شکل درست از این آب استفاده کند و زائرین محترم بسیار خوش هستند از این پروژه، به خاطر که به کشاورزیشان به وقت زمان آب منظم تنظیم می شود و دیگر طرف آب ضایع نمی باشد در وقت ضرورت.
مسئولان در اداره تنظیم آب افغانستان می گویند که ولایت بلخ از جمله ولایات کم آب در این کشور می باشد که نیازمند هدایت آب آمودریا از طریق احداث کانال های آبی و ذخیره سازی آب های جاری و آب باران به منظور سیراب نمودن زمین های کشاورزی می باشد. در حالی که نیازمندی کشاورزان به آب در ولایت بلخ در هر ثانیه به بیش از 400 متر مکعب می باشد، ولی تنها 30 متر مکعب آن از منابع آبی در این ولایت تأمین می شود. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد درباره لغو 95% تحریم‌ها توافق شده است. سعید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران، پس از برگشت از مذاکرات وین امروز در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی شرکت کرد و با ارائه گزارش از این مذاکرات گفت 95% از کل تحریم‌ها لغو شده است. شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایران پرس گفت عراقچی اعلام کرد 5% هم در حال مذاکره است که در ادامه مذاکرات این 5% نیز برداشته خواهد شد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. آنچه شنیدید تلاش همکاران ما در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری بود که تقدیم شما شد. شما عزیزان را به خداوند متعال می سپاریم. وقتتون خوش.
آوردند که روزی دو درویش در راهی با یکدیگر می رفتند. یکی از آنها فقیر و بی پول بود و دیگری 5 دینار داشت. درویش بی پول بی باک می رفت و به هر جایی که می رسیدند چه امن بود و چه ناامن با آسودگی می خوابید و به چیزی فکر نمی کرد. اما دیگری مدام در بیم و حراس بود که مبادا 5 دینارش را از دست بدهد. آنها در مسیر را به چاهی رسیدند که جای دزدان و راهزنان بود. اولی بی پروا دست و روی خود را شست و زیر سایه درختی آرمید. در همین هنگام متوجه شد که دوستش با خود چه کنم می کند. بلند شد و از او پرسید این چندین چه کنم برای چیست؟ گفت ای جوان مرد، با من 5 دینار است و اینجا ناامن است و من جرأت خفتن ندارم. مرد گفت 5 دینار را به من بده تا چاره تو کنم. پس 5 دینار را از او گرفت و در چاه انداخت و گفت رستی از چه کنم. ایمن بنشین، ایمن بخوست و ایمن برو که آدم فقیر دژیست که نمیتوان فتحش کرد. حکایتی بود از قابوسنامه، تقدیم شما همراهان ارجمند. و پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. سپاس از همراهی گرم و صمیمانه شما عزیزان. بهترین ها را از خدای مهربان برایتان آرزو میکنیم. سلامت و سربلند باشین. خدا نگهدار. Thank you.
از عشق رویت ای سنم واله و من هستم، از عشق رویت ای سنم واله و من هستم، جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم، جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام و صلوات میفرستیم بر محمد و خاندان پاک و مطهرش. عرض ادب و سلام و احترام داریم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی. وقتتون بخیر، تنتون سالم یاران. با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما بزرگواران هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده، در خدمت یکایک شما بزرگواران در یک شنبه دوم خرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 11 شوال سال 1442 هجری قمری و 23 می سال 2021 میلادی. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم و افتخاری است برای بنده و همه همکارانم همراهی شما خوبان. در آغاز برنامه ها گوش و جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. از مال دنیا آنچه نزد شماست همه محو و نابود خواهد شد و آنچه نزد خدا ذخیره میکنید تا ابد باقی است. البته اجر و ثوابی که به صبر کنندگان در برابر ناملایمات میدهیم بیشتر و بهتر از عملی است که در دنیا انجام میدادند. هر کس از مرد و زن کاری نیک انجام دهد و ایمان به خدا داشته باشد او را در زندگی سعادتمند زنده نگه می داریم. البته اجر و ثوابی که به او می دهیم بهتر از عملی است که انجام داده است. راست فرمود خداوند والا مقام.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
به شامگاه رادیو تاجیکی در یک شنبه خوش آمدید. برنامه‌ای که امشب تقدیم حضورتون می‌گردد تا لحظات دیگر بخش سیاسی، پس از آن ارمغان موسیقی، برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت، تکرار بربال اندیشه رو داریم و پایان بخش برنامه ما ایران امروز است. سپاس که قصد همراهی دارید. ساعت 20 اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
گسترش روابط محور دیدار سفیر ایران و دیپلمات تاجیک در دوشنبه. عراقچی: درباره لغو 95% درصد تحریم های ایران توافق شده است. و سفارت ایران در ارمنستان: آوازه بازداشت 160 نظامی ارمنستانی در ایران بی اساس است. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه و معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان دیدار و گفتگو کردند. در دیدار محمد تقی صابری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه، و شرف شیر علیزاده، معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان، درباره سطح فعلی و دورنمای همکاری های ایران و تاجیکستان در زمین های اقتصادی و تجاری، جذب سرمایه گذاری و فعالیت های بانکی بحث و تبادل نظر شد. همچنین در این دیدار دو طرف بر ادامه آمادگی خود برای همکاری‌های بیشتر تاکید کردند. رئیس جمهوری تاجیکستان به وزیر معارف و علم و رئیس دفتر ریاست جمهوری دستور داده است که روند بازگرداندن متخصصان تاجیک از خارج را به طور جدی پیگیری کنند. امام علی رحمان به محمد یوسف امامزاده و آزاده رحمان دستور داده است که موضوع بازگرداندن متخصصان تاجیک از خارج و تأمین شغل مناسب این افراد در داخل را در دستور کار خود قرار دهند. رحمان تاکید کرده است جوانانی که با برنامه استعدادهای درخشان حکومت و بورسیه تاجیکستان در کشورهای خارجی تحصیل میکنند و کشور برنامه گردند، و علت این وضع تنگ نظری مقامات مسئول است که توانی دیدن نیروهای قوی تر از خود را ندارند. رئیس جمهوری تاجیکستان اضافه کرد ضرورت دارد که متخصصان و آنهایی که با استعداد درخشان در خارج علوم مختلف را فرا گرفتند و کشور به آنها نیاز شدید دارد، جایگزین افراد شوند که در راه استخدام آنها مانع تراشی میکنند. امام علی رحمان تاکید کرد نمونه های زیاد وجود دارد که دانش آموخته های خارج به تاجیکستان آمدند ولی شغل مناسب برای آنها تامین نشده است و دوباره به خارج بازگشتند، و این در حالی است که ما زمینه آموزش متخصصان حرفه‌ای در داخل کشور را نداریم. همساله هزاران نفر از دانش آموختگان مرکزهای آموزشی خارجی به دلیل نبود شغل مناسب و حقوق کافی ماندن در کشورهای دیگر و بر بازگشت به تاجیکستان ترجیح می‌دهند. تیم ملی فوتبال تاجیکستان روز یکشنبه وارد فرودگاه شهر بصره عراق شد. با گزارش سامانه فدراسیون فوتبال تاجیکستان، تیم ملی فوتبال تاجیکستان و سرمربیگری عثمان توشف روز یکشنبه برای انجام بازی دوستانه با تیم ملی عراق وارد بصره شده است. مسئولان اتحادیه فوتبال عراق، سفارتخانه تاجیکستان در کویت، عراق و سوریه و همچنین ده ها روزنامه‌نگار در فرودگاه بصره از تیم تاجیکستان استقبال کردند. تیم ملی فوتبال تاجیکستان با 21 بازیکن، 3 دروازه‌بان، 6 مدافع، 8 هافبک و 4 مهاجم راهی بصره عراق شده است. بازی دوستانه بین تیم‌های ملی فوتبال عراق و تاجیکستان روز دوشنبه 24 ماه می ساعت 21:30 دقیقه به وقت محلی در ورزشگاه مرکزی شهر بصره عراق برگزار می شود. معاون سیاسی وزیر کارهای خارجی ایران تاکید کرد که درباره لغو 95% از تحریم‌ها توافق حاصل شده است. سید عباس عراقچی پس از بازگشت از مذاکرات وین روز یکشنبه در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران شرکت کرد و با ارائه گزارش از این مذاکرات گفت 95% از کل تحریم‌ها لغو خواهد شد. شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران در گفتگو با خبرگزاری ایران پرس نیز تاکید کرد عراقچی اعلام کرد 5% هم در حال مذاکره است که در ادامه مذاکرات این 5% نیز برداخته خواهد شد. به گفته حیدری عراقچی اعلام کرده است که تحریم‌ها در دو بخش، بخشی و فردی، مورد مذاکره قرار گرفت و در مورد بخش اکثری تحریم‌ها و لغو آنها توافق حاصل شده است. حیدری همچنین تاکید در بخش فردی که بیشتر بحث نهادها و افراد حقیقی و حقوقی مطرح می باشد، از 1500 مورد تحریم 1100 مورد تحریم ها برداشته می شود و 400 مورد در حال مذاکره و بررسی است که برمی گردد به موضوع نقض حقوق بشر و غیره که از گذشته باقی مانده و در تحریم های اساسی اثرگذار نیستند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران همچنین تاکید کرد سید عباس عراقچی به بحث سازوکار راستی آزمایی برداشتن تحریم ها اشاره کرد و امیدواریم در مرحله اجرا هم به صورت مشخص اثرش در کشور، زندگی مردم، ارگان ها و نهادهای ایران را شاهد باشیم. حیدری همچنین اضافه کرد مجلس شورای اسلامی ایران تلاش میکند به استناد به مصوبه اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی این تحریم‌ها نیز برداشته شوند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان در تکذیب ادعای بعضی رسانه‌ها بنابر بازداشت 160 نظامی ارمنستانی در جنگ قره‌باغ با جمهوری آذربایجان این ادعا را آوازه های بی اساس عنوان کرد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌های در تکذیب ادعای بعضی رسانه‌های ارمنستانی بنابر بازداشت 160 نظامی ارمنستانی در جنگ قره‌باغ با جمهوری آذربایجان در خاک ایران این ادعاها را آوازه‌های بی اساس و بیهوده خواند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در یروان همچنین اعلام کرد که آوازه‌ها درباره اینکه 160 نظامی ارمنستانی هم‌اکنون در ایران هستند و طرف ایرانی برای استرداد آنها به کشورشان پیش شرط‌های تعیین کرده است نادرست و بی اساس میباشد. بعضی رسانه ارمنستانی روز شنبه گزارش‌های منتشر کردند بنابر اینکه گویا 160 نظامی ارمنستانی در جنگ 24 روزه با جمهوری آذربایجان بر سر منطقه قره‌باغ کوهستانی وارد مرز ایران شده و ایران آنها را بازداشت کرده است. این ادعا در شرایط مطرح شده که جمهوری اسلامی ایران همواره رابطه‌های خوبی با همسایگان خود دارد و در جنگ اخیر بر سر منطقه قره‌باغ کوهستانی بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر لزوم پرهیز از جنگ و گفتگوهای سیاسی برای حل این مشکل تاکید کرده است. در نمایشگاه بین المللی مواد غذایی ارمنستان چند شرکت ایرانی محصولات غذایی ساخت ایران را به بازدید کنندگان از این نمایشگاه از جمله نمایندگان شرکت های خارجی معرفی میکنند. در گزارش همکارمان جورج ابراهیمی از ایرمان شما به ترتیب صدای کاظم غفارزاده مدیر فروش یکی از شرکت های تولید اشکالات، کاسبان رئیس هیئت مدیره یکی از شرکت های تولیدی، اوویگ مرادیان نماینده شرکت ارمنستانی و هوانس مدیر شرکت ارمنستانی را خواهید شنید.
در نمایشگاه بین المللی مواد غذایی ارمنستان چند شرکت ایرانی محصولات غذایی ساخت کشورمان را به بازدید کنندگان از این نمایشگاه از جمله نمایندگان شرکت های خارجی معرفی می کنند.
اومدیم که متمرکزتر عمل کنیم و انشالله بتونیم به صورت نمایندگی اینجا ایجاد بشه
که ارمنستان دروازه‌ای باشه برامون که بتونیم وارد اوراسیا بشیم.
نمایندگان شرکت‌های ارمنستانی معتقدند محصولات ایرانی با توجه به کیفیت و قیمت خوبشان میتوانند در بازار ارمنستان بسیار رقابت پذیر باشند.
شرکت من صادرکننده محصولات به اتحادیه اوراسیا است و حالا مشغول مذاکره با همکاران ایرانی به منظور صادرات شکلات ایرانی به این کشورها هستیم.
در حال بررسی قیمت کالا برای خرید هر یک تن ماکارونی ساخت ایران با شرکای ایرانی هستیم.
20مین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی ارمنستان با حضور بیش از 100 شرکت از کشورهای مختلف از جمله 10 شرکت ایرانی فرصت مناسبی است برای یافتن شرکای جدید طی 4 روز آینده. طرفداران مواد غذایی ایرانی رفته رفته در ارمنستان بیشتر میشه. استقبال خوب از غرفه های ایرانی در نمایشگاه مواد غذایی و همچنین افزایش تعداد فروشگاه هایی که در این کشور مواد غذایی ایرانی میفروشند مؤید این واقعیت است. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. صلیب سرخ از بی خانمان شدن 50,000 فلسطینی در پی بمباران مناطق غیر نظامی و مسکونی نوار غزه از سوی رژیم صهیونیستی خبر داد. صلیب سرخ فلسطین اعلام کرد که به سبب جنگ اخیر علیه غزه 50,000 نفر در این منطقه بی خانه شدند. سید رضی خود سخنگوی صلیب سرخ در فلسطین تاکید کرد که همکنون 700,000 شهروند به اندازه کافی برق ندارند و 800,000 نفر هم از آب آشامیدنی سالی محروم شدند و افزود به دنبال جنگ غزه 50,000 نفر به مکتب‌های آنروا یعنی سازمان امداد یا خانه‌های نزدیکان خود کوچ کردند. و یادآور شد خطر دیگری که ساکنان نوار غزه را تهدید می‌کند موشک‌هایی است که منفجر نشده است و همچنان زندگی اهالی غزه را تهدید میکنند. نظامیان اشغالگر صهیونیستی از دوشنبه 20 اردیبهشت حملات و تجاوزهای وحشیانه علیه باریکه غزه و فلسطین را آغاز کردند که بر اثر آن 248 نفر از جمله 66 کودک، 39 زن و 17 سالمند شهید و 1948 نفر دیگر نیز زخمی شدند. کابینه رژیم صهیونیستی پس از 12 روز ناتوانی در متوقف کردن حملات موشکی گروه های مقاومت فلسطینی در نوار غزه پنجشنبه شب در یک نشست 3 ساعته با اجماع با آتش‌بس بدون هیچ پیش شرط با فلسطینی ها موافقت کرد. این روزها فضای عزت و افتخار بر نوار غزه حاکم شده و مردم از مناطق مختلف برای عرض تسلیت به خانواده های شهیدان به خانه های آنها میان. در گزارش همکارمان ابراهیم احمد شما به ترتیب صدای اماد ایسا همسر شهید باسم ایسا، اماد ایسا فرزند شهید باسم ایسا و اسماعیل رزوان عضو بلندپایه جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس را خواهید شنید.
الحمدلله، السلام ابراهیم.
اینجا خانه شهید باسم عیسی ابو عماد از فرماندهان ارشد مقاومت است و این چهره هم یحیی سنوار رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس است که سرزده برای عرض تسلیت به دیدار خانواده این شهید آمده. یحیی سنوار یکی از افراد تحت تعقیب رژیم صهیونیستی در جنگ 12 روزه بود. گردان های شهید ازداد این قسام نیست. پس از رژه نظامی به سمت خانه شهید ابو عماد رفتند و خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هم فرصت را مختنم شمرد و با همسر شهید دیدار و گفتگو کرد.
وقتی که پس از اعلام آتش بس دیدم که مردم در میدان ها و خیابان ها حضور یافتند، با سپاسگزاری از خداوند گفتم خداوندا اسلام و مسلمانان را عزیز بگردان. به خداوند سوگند به خاطر خون ابو عماد و فرماندهانی که خونشان ریخته شد، آزادسازی فلسطین بسیار بسیار نزدیک است. به اذن خدا در مسجد الاقصی حضور می‌یابیم.
رساله الى المقاومه طبعا احنا حنستمر
پیام ما به مقاومت این است که همچنان در این راه باقی خواهیم ماند و همان طور که با حاج ابو عماد عزیز عهد بستیم این راه را کامل خواهیم کرد تا اینکه در مسجد الاقصی نماز بگذاریم.
في قطاع غزه في حين
این روزها فضای عزت و افتخار بر نوار غزه حاکم شده و مردم از مناطق مختلف برای عرض تسلیت به خانواده های شهدا به خانه های آنها می روند. شهدایی که در نبرد 12 روزه نقش مهمی ایفا کردند.
به رژیم صهیونیستی میگوییم قسام که ضرباتش تک تک نقاط سرزمین های اشغالی در خاک فلسطین را هدف قرار داد باقی خواهد ماند و باز خواهد گشت. قسام تجهیزات خود را توسعه خواهد داد و ارتش خود را برای نبردی که وعده خداوند است آماده خواهد کرد.
در این مراسم نیروهای مقاومت پیام وفاداری به فرمانده بزرگ میدانی فرستادند، فرمانده‌ای که بیش از 30 سال در راه جهاد و مقاومت گذراند و بارها در آسیب رساندن به دشمن شرکت داشت.
ابراهیم احمد، خبرگزاری صدا بسیما، غزه، فلسطین.
از سوی دیگر وزیر جنگ رژیم اشغالگر صهیونیستی روز شنبه از سر درماندگی از شکست ننگین این رژیم در غزه رهبران مقاومت فلسطین را تهدید به ترور کرد و گفت یحیی از سینوار و محمد از زیف از اهداف ترور اسرائیل هستند. بنی گانز در گفتگو با شبکه کان رژیم صهیونیستی تاکید کرد یحیی از سینوار رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و محمد از زیف فرمانده گردانهای قسام شاخه نظامی حماس همچنان اهداف برای ترور هستند. وی با تهدید حمله زمینی به نوار غزه و اشغال این باریکه گفت غزه جایی نمی رود و ما هم جایی نمی رویم و اگر روز نیاز شود غزه را تصرف کنیم این کار را انجام می دهیم. وزیر جنگ رژیم اشغالگر صهیونیستی همچنین افزود اجازه نمی دهیم شلیک موشک ها به شهرک ها و یا ارسال بلون های آتش سوز از نوار غزه ادامه یابد. گانز همچنین مدعی شد آمریکا هیچ ضرب العجله به رژیم صهیونیستی برای توقف حملات به نوار غزه نداده است. شاخه نظامی جنبش حماس و جهاد اسلامی در 11 روز جنگ با استفاده از صدها موشک و راکت آن هم از انواع پیشرفته و تغییر تاکتیکی جنگی خود به حملات صهیونیست‌ها پاسخ گفتند و بنابر اعلام منابع اشغالگران بیش از 12,000 راکت و موشک سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار داده است. با وجود ممنوعیت دوباره دولت فرانسه در برپایی تظاهرات حمایت از فلسطینیان، مردم در میدان اصلی شهرهای بزرگ فرانسه تجمع برگزار کردند. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمون شهسوار حسینی از پاریس فرانسه جلب میکنیم.
Partout le même soutien au peuple palestinien.
با وجود ممنوعیت دوباره دولت فرانسه در برپایی تظاهرات حمایت از فلسطینیان، مردم در میادین اصلی شهرهای بزرگ تجمع کردند. مسلمانان فرانسه و آزادی خواهان در این کشور به نوعی با برپای جشن پیروزی مقاومت غزه قهرمان، امریکا، اروپا و برخی کشورهای عربی را شریک جنایات رژیم صهیونیستی معرفی کردند.
برخی کشورهای عربی مانند عربستان سعودی نه تنها در پیروزی مردم غزه نقشی نداشتند، بلکه با سکوت خود شریک جنایات رژیم خونخوار اسرائیل هستند.
با وجود بارش شدید بهاری و محاصره پلیس، اوج تجمع گروه‌های حامی حقوق ملت مظلوم فلسطین در میدان جمهوری پاریس شکل گرفت. فرانسویان در این اجتماع پرشور خواستار محاکمه سران رژیم صهیونیستی و حامیان آنها شدند.
حقوق بین الملل به همه کشورها اجازه میده در مقابل جنایات رژیم اشغالگر اسرائیل ساکت ننشینند. نباید بگذاریم پیروزی بزرگ مقاومت فلسطینیان پایمال بشه.
تجمع کنندگان در شهرهای فرانسه با در دست داشتن پلاکاردهایی بار دیگر تحریم کالاهای صادراتی از سرزمین‌های اشغالی را یادآوری کردند.
مردم همچنین از سران اروپایی و همچنین رئیس جمهور فرانسه خواستار دست کشیدن از حمایت‌هاشون از رژیم اشغالگر قدس هستند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
جنگنده با مفکنهای ائتلاف متجاوز سعودی بارها منطقه های از یمن را بمباران کردند. جنگنده با مفکنهای ائتلاف متجاوز سعودی در 24 ساعت گذشته شهرستانهای اوستان معرب یمن را بارها بمباران کردند. بر اساس این گزارش جنگنده های ائتلاف سعودی همچنین در دو نوبت منطقه های در اوستان حجه یمن را هدف حمله قرار دادند. پیش از این در حمله هوایی ائتلاف سعودی به استان سعده واقع در شمال غرب یمن سه غیر نظامی یمنی کشته و یک نفر دیگر زخمی شدند. همچنین بنابر اعلام منابع نظامی یمن، ائتلاف سعودی در بسیار ساعت گذشته 128 مرتبه آتش‌بس در استان الحدیده را پایمال کرده است. عربستان سعودی و متحدانش از ماه مارس سال 2015 و گذشت بیش از 4 سال کشتار هزاران غیر نظامی و ویران کردن زیرساخت‌های یمن به دلیل مقاومت مردم این کشور نتوانستند به اهداف خود در یمن دست یابند. و وزارت تندرستی افغانستان اعلام کرد که بیش از نیمی از کسانی که به بیماری کرونا در این کشور مبتلا می‌شوند از نوع انگلیسی ویروسی کرونا می‌باشند. شرح بیشتر این خبر در گزارش همکارمون بهنام یزدانی از کابل.
وزارت بهداشت افغانستان میگوید موج سوم کرونا در این کشور از شرق افغانستان و از استانهای هممرز با پاکستان به نقاط مختلف افغانستان در حال گسترش است.
در موج سوم از شرق افغانستان شروع شده. ننگرهار زیادترین وقعات داشته. در پهلوی شام و ولایاتی که در حاشیه خط فرضی دیوران قرار دارند زیادترین وقعات داشته. آرام آرام این موج در حال انتشار به طرف مرکز افغانستان و به طرف غرب و جنوب افغانستان هست.
بر اساس گزارش وزارت بهداشت دولت افغانستان بیش از نیمی از کسانی که نتیجه آزمایش کرونا آنها مثبت است به ویروس کرونا انگلیسی مبتلا شدند.
از میان 571 سمپل که مثبت بوده و ما جنوتایپ شتایید کردیم 317 نو انگلیسی بوده، یعنی 55.5% واقعات نو انگلیسی است.
در افغانستان هم اکنون هیچ گونه محدودیت کرونایی وجود ندارد و هر روز نیز تعداد افرادی که به دلیل ابتلا به کرونا به بیمارستان ها مراجعه می کنند در حال افزایش است. در افغانستان تا کنون به حدود 550 هزار نفر واکسن کرونا تزریق شده است و تلاش دولت افغانستان برای دریافت واکسن ادامه دارد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای برهانی که موضوع اختلاف روسیه و آمریکا بر سر تکمیل طرح خط لوله گازی امواج شمالی از روسیه به آلمان را مورد بررسی قرار داده است.
آمریکا سالهاست که در راستای دشمنی با برخی کشورها از جمله روسیه قرار داشته و تلاش میکند سیاستهای سلطه طلبانه خود را در گوشه و کنار دنیا به نمایش گذاشته و اهداف شوم خود دست پیدا کند. ولی کیهاست که دیگر این یکتازی های آمریکا در جهان از نظرها افتاده و این کشور